15 اسفند 96 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین. آیه 52. آیه شریفه یه نهیست خطاب به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و اون نهی از طرد طبقات پایین دست اجتماع است، اونی که میگن فرودستان، دهک های پایین اجتماع امروز بهش میگن فقرا. یه دهی از پولدارا از پیامبر درخواست داشتن که خیلی خوب تو حرفات حسابیه، ما میام یا آمده ایم یا خواهیم آمد ایمان بیاریم، منتها اینها را از دور خودت برون، این پراپاتی ها را، این دهک های پایین را، این فقرا و این تهی دستان را. الان دور تو همه فقرا، اینا را ردشون کن برن، تردشون کن. اینا را اگر ترد کردی ما به تو نزدیک میشیم، ما ایمان میاریم، ما میام سمت تو. اما تو دور تو اینا هستند، فقرا و تهی دستان و بعد بفرمایید فرو دستان، نه فرو مایگانا، دستشون خالی است، چیزی ندارن. تا اینا دور تو هستن ما دور تو نمیام. این درخواست رو از پیامبر داشته. آیه شریف پیامبر رو نهی میکنند که تو حق نداری که طرد کنی اینا رو، بلکه یه وظیفه یه بزرگتری رو متذکر میشد و اون وظیفه این است که وظیفه پیامبر مساوی دانستن همه کسانی است که به سوی اونها برانگیخته شده است، مبعوث شده است. همه خلق را در تبلیغش و در معرفت شریعت و احکام الهی همه را باید به چشم واحد ببیند و تفاوتی بین انسانها نگذارد. حالا میخواد یکی قوی باشد دیگری ضعیف باشد، میخواد غنی باشد فقیر باشد، یکی عبد باشد یکی مولا، یکی ریاست داشته باشد یکی نداشته باشد، این حرفا تو کار نیست. در داستان نبوت میبایست تمام طبقات اجتماعی، تمام افراد با یک دید نگاه بشن و هیچ تفاوتی بین اونها گذاشته نشن. همین که شما ببینید الان در صف نماز یکی که نون ندارد بخورد با یه میلیاردر بغل هم وای میسن، تفاوتی ندارد. دیدگاه پیامبرم به مردم همین بود، دیدگاه اقتصادی نبود که کی پول دارد کی ندارد، کی بفرمایید که قوی تر است کی ضعیف تر است، کی رئیس است کی نیست، با همه باید برخورد یکسان باشه بدون تفاوت. و حق طرد فقرا را ندارد. توجه میکنه؟ پیغمبر مثل ما نبود. ما حالا بله از در یکی که بیاد تو نگاش میکنی. خیلی بعضی ها رو فقط یک کله جمع میده، بعضی ها رو یه سلام میکنیم، بعضی ها رو یه سبح کن الله میکنیم. بعد یکی دیگه که بیاد ممکنه یه بله دلا بشی، یکی دیگه بیاد ممکنه یه قدری باسنمون رو از رو زمین بلند کنه.
خدا والی من که این کار رو تو نفید پول دارم
خب ما پیغمبر نیستیم. بله پیغمبر وظیفه‌ش این است که تمام افراد مجتمع را مساوی ببینه، حتی بین اقربای خودش و دیگران هم فرق نگذارد. توجه می‌فرمایید؟ و لذا ربما پیامبر حتی حقوق نزدیکان خودشون هم البته با رضایت می‌دادن به بقیه مردم که استفاده کن. و حد جور نبود که مثلا نزدیکان خودشون رو تافته ی جدا بافته ی حساب کنه. در هر صورت داستان نبوت این است، حق ندارد بین آحاد اجتماع تفاوت بگذاره و حق ندارد که فقرا رو از خودش طرد کنه، طبقات فرو دست رو از خودش طرد کند. و اگر این کار رو بکند زیل آیه میرسیم، میگد اگر این کار رو کردی فتکونم این از ظالمین، ظلم کردی. ظلم بله گناهه. میگه این کار بر تو ظلم شمرده میشد و گناه، یعنی حق نداری این کار رو انجام بدهی. آیه رو مرور میکنه، میفرماید ولا تطرد الذین، واو عاطفه عطف به آیه قبله، و انذر به الذین یخافون ان یحشروا، انذار کن. حالا این انذار آیا میشد که طبقات فرودست رو طرد کنی بقیه رو انذار کنی؟ میفرماید که نه، ولا تطرد الذین، لا تطرد فعل نهی، صریح نهی میکنه. فعل نهی فاعلش هم انته مستتر، انتم برمیگردد به پیغمبر. توی پیغمبر ترد نکن. ترد تو فارسی هم شما میگن، در عربی میگه ترد تر رجل تردن اذا ابعدته، وقتی دورش میکنی از خودت این میشه ترد. پس ترد یعنی ابعاد، دور کردن. میگه تو حق نداری یا رسول الله ترد کنی. کیا را؟ الذین مفعول بهش، کسانی را که یدعون ربهم، کسانی را که پروردگار خودشون رو میخوانند. یدعون فعل مضارع و فاعلش، ربهم مفعول بهش و مضاف اله، ضمیر همم پر واضح هست، برمیگردد به چی؟ به اون الذین. خب کسانی که پروردگارشان را میخوانند، مراد به دعا خواندن اینجا چیه؟ ضحاک میگد مراد دوتا نمازی است که واجب است در قدات و العشی. ابراهیم میگد مراد از دعا اینجا ذکره، یعنی این مؤمنین اینا دائم الذکرن، در صبحگاه، پگاه و شامگاه اینا مشغول ذکرن. قومی گروهی گفتن مراد از دعا حمد و تسبیح الهی است، که حمد و تسبیح هم باز میشد از مصادیق ذکر. کدوم یکی از این ستا رو ما بگوییم؟ میگم آقا ظاهر این است که مراد از دعا در آیه شریفه الذین یدعون ربهم، دعا معنای لغویش خدا رو میخوانند، خواندن خدا همه این سه قولی رو که گفتیم میگیرن، نماز خوندن دعاست، ذکر دعاست، حمد و تسبیح دعاست، همه اینا مصادیق چه میشه؟ دعا. بنابراین اگر یه معنای عام میگویم که همه رو بگیرد شاید بهتر باشه. پس دعا اینجا همون معنای لغوی است. ترد نکن، از خودت دور نکن یا رسول الله، اون کسانی که ذات حق رو میخوانند، بالقدات والعشیه، به بای ظرفیت است، یعنی فلقدات والعشیه. الف و لام القدات الف و لام جنس است، یعنی در همه صبحگاه هم در جنس صبح پگاه که میشد خدا رو میخوان. بالقدات والعشیه، خب قدات قدات و قدوه بین طلوع فجر تا طلوع شمس رو میگه، بین طلوعین میشه قدات. خب که شما در همین فاصله هم یه نماز واجب دارید، یه فریضه، این میشه قدات. میگه که در قدات خدا رو میخوانند، ولعشی به واو عاطفه به قدات عطف میکند عشی را. باز الف و لام العشی هم الف و لام جنس، یعنی در جنس عشا اینا مشغول چه میشن؟ مشغول خواندن خدا میشن. عشی را دو معنا کردند، یکی گفتند عشی عبارت است از مغرب تا عشا، غروب آفتاب تا عشا تو این فاصله تقریبا یه بله بفهم نیم ساعت سه ربعی میشد. هاکزا گفتن عشی عبارت است از زوال تا فردا صبح. بله، یعنی اونی که شما تو فارسی بهش میگون بعد از ظهر، اما بعد از ظهری که شب و شبش هم بگیرد، یعنی تا فردا صبح رو شامل بشه. خیلی خوب، خیلی حالا مهم نیست که عشی به چه اطلاق میشد، چون مقصود از این که اینا یدعون ربهم بالقدات والعشی، قدات شد صبحگاهان، عشی را یا بگون شامگاهان، یا بگویید که بعد از ظهر به بعد. به هر حال وقتی دو طرف زمانی اخذ بشود مراد استیعاب وقت است.
یه دومیه بگیریم به پرس باییم که نمازو را اصلا میگیرد و
حالا ما اصلا جلوته میخوام بریم، میخوام بگم آقا یدعون ربهم بالغدات والعشی مراد استیعاب وقت است، یعنی از صبح تا شام اینا چه میگویند؟ خدا رو میخوانند. درست شد؟ یعنی نه فقط غدات بخوانند و عشی، این تعبیر کنایی است. شما وقتی یکی بهتون میگد که کجا بودی دیرو، بگون دیرو از صبح بله تا شام من کجا، یعنی استیعاب. میگه شما کجا مسافرت کردی در ایران، میگون شرق تا غرب. خب یعنی همیشه رفت. این استیاب ولی این تعبیر متعارف خطه کنه، یعنی اینا یدعون ربهم بالغدات والعشی، یعنی تمام روزشون تا شامگاهانشون هم مشغول دعا و خواندن پروردگارن، یعنی دائم الذکرن. خب یعنی دائم الدعا هستن. میگه پس کار نمی کنن، زندگی ندارن، زن و بچه ندارن. چرا؟ دارن، کار کردن و زن و بچه داشتن و زندگی را هم اداره کردن، این جدای از متذکر بودن نیست. چون ذکر اقسامی دارن، ذکر خفی داریم، ذکر جلی داریم، توجه نه. متذکر ذات حق لازم نیست همش نماز بخونن، میتونن ذکر بگن، میتونن ذکر خفی باشد، در دل متوجه ذات حق است. توجه میفرمایید؟ بنابراین که انه میخواد استیاب رو برسانه. نه اونم شاید خونده شده باشد تو قرائت، ولی قدات بالقدات والعشی. خب یریدون وجهه، یریدون فعل مضارع و فاعلش. البته توجه دارید یدعونم فعل مضارعه، خود یدعونم داله بر چیه؟ استمرار دیگه، یعنی اینا لا یزال یدعون. خب بعد میگد که یریدون وجهه، یریدون باز فعل مضارع و فاعلش، یریدون محلن منصوب است، حال بگیردش از فاعل یدعون، یعنی اینایی که خدا رو میخوانند حالشون چیست؟ میگه حالشون این است که اراده کرده اند وجه حق را. یعنی چی؟ یعنی خدا رو میخوانند مخلصن، یریدون وجه. خب وجهه مفعول به و ضمیرم که بهش اضافه شده، ضمیر وجهه وجهه برمیگردد به رب. وجه اینجا چیست؟ یعنی وجه رب رو اراده کرده اند. تعبیر استعاره ایست، یعنی نه وجه رب یعنی روی رب و صورت رب، بله، یعنی که یدعون ربهم بالاخلاص، یعنی اینا اراده کرده اند عبادت پروردگار را در حالی که عبادت پروردگار رو خالصانه انجام میدن. یدعون ربهم، در این دعاشونم حالشون اینه، یریدون وجهه، یعنی دعا نمیخونن که یه پولی گیرشون بیاد، یه ذکری بگن که مشکلشون حل بشود، اینی که امروز بله باب شده است. دختر خانم میگه یه ذکری به من بدن شوهر گیرم بیاد، یا بفرمایید میگد که به من قرض دارم کارم نمیگرده. نه، اینا ذکر رو برای این حرفا نمیگن. یدعون ربهم یریدون وجهه، در این ببینید وجه
همجان به وجه خدا، وجه خدا باقی
مونه، بله،
صورت خدا
صورت نیست که خدا که صورت نده. ببینید وجه خدا یعنی حساب خدا، بله، وجه. ببینید شما به یکی میگم که فلانی این اومد دری مثلا مقاضی من یا پیش من و گفت که یه پولی بدن به من بابت فلانی و من بابت تو این پولو بهش دادم به حساب تو، درست شد؟ این میشه وجه. شما یعنی بابت خدا، به حساب خدا. شما میگون چون بله بله مثلا گفت به حساب فلانی بدین، من اینو گذاشتم کمی تو، به حساب تو گذاشتم، بابت تو دادم. خیلی خوب، این وجه همین. یدعون ربهم یریدون وجهو، یعنی خدا رو که میخوانند خدا رو به حساب خدا میخوانند، یعنی خالصا مخلصانه میخوانند، یعنی بابت چیزی خدا رو نمیخوانند، به خاطر خود خدا خدا رو با اخلاص میخوانند، پا حساب خدا گذاشتن این دعا رو، این خواندن رو به حساب خدا گذاشتن. بهشتم میخوان یا نمیخوان، بله اون حرف دیگری است. شیخ بهایی دارن در بله که میگه شیخ بهایی، آیا اگر کسی عبادت کند خدا را خوفا من النار یا طمعا فی الجنه، آیا تنافی با اخلاص دارد یا نه؟ شیخ میگه تنافی دارد. اگر کسی خدا رو بخواند فقط از این باب که چه باشد که بله وجد تو که اهلا للعباده، اون میشه اخلاص. و الا اگه برای بهشتم بخوانی و برای خوفا منن، اوه این که خیلی مصیبت میشد. شیخ اجازه بده، شیخ اینو میگه، کسی دیگه نمیگه، فقط شیخ بهاییست. بله جاشم کجا میگد احتمال، بله نه شاید تو اون تفسیرش میگد، یه تفسیر دارد هم دست و یه قدری جلو رفت. بله اونجا میگد اخلاص، تو اصولم یادم یه وقت گفت این است که فقط بله وجد تو که اهلا للعباد، اگر این باشد که وقتی میشه مال اوحدیه من الاولیا، نه او هدیه من الناس، امیر المومنین و بله اون کسانی که مثل امیر المومنینن که مثل ندارن، فقط میشن مال اونا که فرمود وجد تو که اهلا للعباده فعبدتک. ترجمه عامت الناس که عامت الناس خوب خوباشون از ترس جهنم بله بفرمایید عبادت میکنن یا گناه نمیکنن، خوباشو. تازه اونایشون هم که تو فکر بهشتن اونا هم کمن. اگر جهنم نبود بله غالب این مردم معلوم نبود که بله ما هم جز مردم این خودمونم، معلوم نبود ما چه میکردیم. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین خب باشه، اخلاص چه من؟ اگه من از ترس آتش عبادت، یعنی حضرت عباسی نماز صبحمو که بلند میشم میخونم، اگه جهنم نداشت نخوندنش مثل نماز شب میخوابیدم، نمیخوندم میخوابید. نماز شب جهنم ندارد دیگه، نخونی جهنم چی کار میکنی؟ نمیخون. اونم اگه جهنم نداشت نمیخوندید، میخوابیدید.
خودش که وعده داده، همین داله بندش قبول داره. هل عدد لکم علا تدارتون توجیه کنن
عذاب الحلی تو من
عبالله
فاخر آیه،
همین داله بندش اونم میپسید.
خیلی خب ما مستشکله بر شیخیم، میخوام بگم شیخ اگر اینجور که تو میگوی وقت پس هیچکی عبادت خالص نمی کند الا امیر و اولاد امیر، بقیه همه ول معتله. توجه بفرمایید که چی میگن؟
که مثلا حضرت همین مردم
فرمانی چیکار نه؟ این
به خاطر بهشته، خاطر که عبادت رو توجه
آقا اینا این به خاطر معرفت مردم است، معرفت معرفت اونها رو که دیگران ندارن که نمیگم اون اما اشکال داره، میگم اونو عامت الناس به اون رتبه نمیرسه. پس بنابراین اینا اراده وجه رب دارن، یعنی به حساب خدا. ترس از جهنم هم به حساب خداست. وقتی شما اصلا جهنم رو از کجا قبول میکنید؟ از حرف خدا و پیغمبر ما جهنم رو قبول کردیم، ولی کی رفت از دیده؟ توجه میکنید؟ جهنم رو کسی نرفته دیده باشد. پس من و شما اگر قبول داریم به حساب خدا و پیغمبر که گفتن جهنم هست قبول. ها کذا اگر کسی بهشت را میگد که من عبادت میکنم برم بهشت، بهشت از کجا براش ثابت شده؟ بهشت ثبوتش از راه چیست؟ از راه خدا و پیغمبر. بله کلیات معاد اثباتش عقلیست، کلیاتش، اما جزئیاتش که دلیل عقل ندارد که. شیخ فرمود، شیخ الرئیس، که جزئیات معاد ما از باب اخبار چی؟ مخبر صادق قبول میکنیم. چون مخبر صادق به ما خبر داده است و ما این مخبر را قبول داریم و بهش ایمان داریم، خیلی خوب، جزئیاتش از این باب قبول میکنیم. و الا عقل نسبت به جزئیات معاد حکمی نداره. کلیت میگه باید یه جزایی باشد، باید زندگی به مرگ تمام نشود. توجه میکنید؟ زندگی اگر به مرگ تمام بشود مثل یک کتابه چیه؟ یک کتاب ناقصه. ممکنه ما انسانها کتاب ناقص بنویسیم، خیلی خوب، عمرش کفاف نداد تمام کنه. اما خدا که نقصان درش راه ندارد که، ناتوانی درش راه. بنابراین این عالمی که به پا شده است اگر قصه به مرگ تمام بشد ناتمامه، فصلهای آخرش بهش ملحق نشده است. پس باید جهان پس از مرگی باشه، خیلی خوب، عقل هم و تو اون جهان پس از مرگ جزای اعمال باشه. یعنی نیکان خوبان به سزای اعمالشون برسن، بدان به سزای اعمالشون برسن. عقل تا همینجا، بیش از این دیگه عقل قدرتی ندارد که حکم کنه. از اون به بعدشو جزئیات معاد، تفصیل جهنم، تفصیل بهشت، تفصیل ماوقع روز قیامت، تفصیل بفرمایید چی عقبات در روز قیامت، اینایی که داریم تو روایات تو آیات، اینا دیگه همه اخبار مخبر صادق است. خب پس ما از باب اخبار مخبر صادق قبول میکنیم. بنابراین این تنافی با اخلاص ندارد. اینم اخلاص. از جهنم هم میترسد، از جهنم میترسد، برای خدا کار را انجام میده. به بهش طمع دارد، برای خدا کار را انجام میده. و همینجور پس یریدون وجهه، اینا که خدا را پروردگارشان را میخوانند علا نحو استمرار، اراده وجه الهی و اخلاص هم دارند. خب بعد می‌فرماید ما علیک من حسابهم من شی، ما یه نافیه آقای ظفر، علیک جار و مجرور خبر مقدم، بر تو نیست، بر عهده تو نیست، من حسابهم، من حسابهم جار و مجرور و مضاف الیه، منش را یا تبعیض بگیرید، یعنی چیزی از حساب اینا بر تو نیست، یا بیان بگیرید. ما علیک بر تو نیست، خب چی چی نیست بر من؟ بر توی پیغمبر چی چی نیست؟ من میشه بیان میکنه، من بیانی، من حسابه، حساب اینا بر عهده تو نیست. حساب مبتدای مؤخر، علیک خبر مقدم، ما علیک میگه بر تو نیست حساب اینا. حساب کیا؟ حساب الذین یدعون ربهم، حساب اینا بر تو نیست. خب
یا اینجون داره نمیشه خاطر علا بگی برمیگرد مدن و چه اومدن انتظار دارن چه این گروه پردشون بگون
تا ما بشمایید. میگه اگر هم ایمان نبودن چی به حساب شما؟ نه ما علیک، یعنی ضمیر هم و شما دارید به کفار میزنید؟ نه ضمیر هم میخورد به الذین یدعون ربهم. حساب اینا بر عهده تو نیست. حساب مصدر حاسبه، یعنی تتبع در اعمال و احوال و این که سزای اینا چه خواهد شد و جزای اینا چه خواهد شد و اینا بر عهده تو نیست. اینا دارن خداشون رو میخونن، خدا رو عبادت میکنن، سزای اعمال جزای اعمالشون هم با خداشون است، با تو نیست. حساب و کتاب ما علیک من حسابهم من شی، من شی جار و مجرور متعلقه به حسابهم، یعنی هیچ چیز از حساب اینا با تو نیست. بله؟ اشکالی نبینه؟ اشکالی نه. چرا؟ کی گفت زایده؟ این من زایده نیست. نه نه نه، من بعدی زایده است، قاطی نکن. من شی جار و مجرور متعلقه به حساب. بعد میگه، دقت کنید، باز این جمله یه قرینم داره، و ما من حساب که علیه من شی. واو عاطفه، ما نافیه دوباره، این من زائد است. زائد است به معنای تأکید. متوجه شد؟ و ما من حساب که، این زائد است. حساب که علیهم من شی. باز حساب که بفرمایید که بله مجرور به من و مضاف الیه، حساب توی پیغمبرم. این حساب مبتدا، معطوف به اون حساب قبل بالاست که مبتدا است. خیلی خوب. من حس بله؟
من حساب رو مبتدا
بگیریم. من حساب رو متعلق به چی بگیریم؟ من حساب، من حساب خودش مبتدا است. علیهم جار و مجرور خبر حساب. من شی دوباره آخرش، من شی آخر، من آقا محلن آقای سید، شما شما که نه من زایده، من قبل حساب و زایده گرفتیم، قبل حسابه که منش زایده است. نشو ما من زایده حسابه که مجرور هست ولی محلن مرفوع مبتداست. علیهم خبرش، من شی جار و مجرور متعلقه به حساب. خیلی خوب. میگه نه حساب اونا با توه، نه حساب تو با اوناست. خب این حساب یعنی چی؟ بعضی گفتن مراد از حساب اینجا رزقه، یعنی رزق این فقرا با تو نیست، نا فقیرن ندارن دیگه، رزقشون با خداش، رزق تو هم بر عهده به ذمه اونا نیست. این رو گفتن، ولی ظاهر حساب رو نمیشد رزق معنا کرد. حساب یعنی اینا فقران مشغول عبادت و ذکر خدا هستند و اینا سزای اعمالشون و جزای اعمالشون کاری به توی پیغمبر ندارد. جزا دهنده اعمال ذات حق است. هاکذا سزا و جزای توی پیغمبرم به عهده اینا نیست، اونم به عهده خداست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی در واقع در این جمله چند تا تأکید وجود دارد. تأکید رو اگر بخوام برای شما مرور کنیم، بله، تأکید عبارت است از بله 5 تا تأکید. یکی ما، بله، ما علیک من حسابهم من شی. من اول رو اگر بیانیه گرفتید، باز یه من زائده داریم پشتش گفتیم، کدوم؟ ما من حسابه که این منم زائده است، این زائده هم که تأکید خودش، زائده یعنی نه زیادی یا بیخاصیت، تأکید. باز تقدیم خبر بر مبتدا تأکیده. ما علیک من حسابه من شای، این سه تا صیغه حصر، ما علیک من حسابه من شای، خیلی خوب، اینم حصر دیگه، تأکید نفیه. بعد بله، باز تتمیم این جمله ما علیک من حسابهم من شی با جمله بعد و ما من حسابک علیهم من شی. خب این میشد باز یه تأکید لفظی که همه شما میگن شما کاری به من نداری، بعدش چی؟ منم به شما کاری ندارم. این تأکیده همون جمله اول است، یعنی راه ما از هم جداست. خیلی خوب، پس بنابراین خود این تعبیر به نحو قرینه ذکر کردن اینم تأکیده. تمام اینا دلالت میکند بر این که پیغمبر خدا با این پنج تا تأکیدی در این جمله که هست، یعنی این که خطاب به مشرکین میگه که اینا رو طرد کن، میگه من اینا رو طرد نمی‌کنم، من حق طرد اینا رو ندارم، و این درخواست طردی که از ناحیه کفار و مشرکین ارائه می‌شوند، این درخواست را نفی می‌کند. خیلی خوب، بعد می‌فرماید فتطردهم، فا تفرید چه اشکالی داره؟ اصلا ببین ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی، نه چه اشکالی داره؟ ترجم هر تکراری خلاف چی؟ خلاف بلاغت نیست. شما میتونید تکرارایی داشته باشید عین بلاغت باشید و وجهاش هم برای شما گفتیم. من حسابه، من بیانیه است، من شی جار و مجروره، ما من حسابه که این من زائدش تأکیده، اون من شی آخرم باز مثل من شی اول. خب فتطردهم فا تفریعه، فا رو تفریع بگید، میگه حالا که اینجوره، حالا که اینا دارن خدا رو میخوانن با اخلاص و استمرار دارد خواندن خدای اینا، پس فتطردهم، اگر تو بیایی و اینا رو چیکار کنی؟ طردشون کن. تطردهم فعل مضارعه منصوب به ان مضمره بعد فا، فاعلش هم که انت یا رسول الله، همم مفعول بهش. پس حالا که داستان اینا اینه که خالصانه خدا رو دارن میخوانن، فتطردهم، اگر تو اینا رو آمدی، پس اگر طردشون کردی، این کم نه شرط و جزاست آقای زفر، پس اگر تردشون کردی فتکون من الظالمین، فا واقعی در جواب نهی لا تطرد، تو حق ترد نداری، تردشون نکن، اگر تردشون کردی فتکون من الظالمین، تکونه باز فعل مضارع ناقص منصوب به ان بعد از مضمره بعد فا، اسمش هم که انتی مستترش، من الظالمین هم جار و مجرور خبر تکونو، یعنی اگر تردشون کردی تو داخل میشی در ظالمین. دخول در ظالمین متفرعه بر ترده. اگر ترد کردی میشی ظالم. پس بنابراین ترد مؤمنین فقرا دخول در ظلم میشد و اینکه پیامبر جزء ظالمین بشد، پیامبرم که نمیتوند جزء ظالمین باشد به جهت اینکه لا ینال و عهد ظالمین. پس بنابراین حق ترد مطلقا ندارد. سبب نزول آیه را، بله، در کتاب‌های تفسیر اهل سنت مطالبی دارد. تبیان شیخم البته یکی داشت که حالا یادم رفت بنویسم، تفسیر قمی را حالا برای شما میخونم سریع. میگه کان سبب نزول این آیه، البته روایت نیست، همینجور شأن نزول میگه. میگه کان سبب نزول این آیه انه کان بالمدینه قوم فقرا مؤمنون. در مدینه یه تعدادی از مؤمنین بودن، نافقیر بودن. یسمون اصحاب الصفه، اصحاب الصفه. و کان رسول الله امرهم ان یکون فی صفت یعون الیها. یک ایوونی رو برای اینا درست کرده بودن، اینا اون گوشه زندگی میکردن تو مسجد. و کان رسول الله یتعاهدهم به نفسه، پیغمبرم خودش به اینا رسیدگی میکرد. و ربما حمل الیهم ما یأکلون، بعضی وقتا براشون غذا میبرد. و کانوا یختلفون الی رسول الله، اینا میمدن پیش پیغمبر. فیقربهم، پیغمبرم اینا رو تحویل میگرفت، نزدیک میشدن به پیغمبر. و یقعد معهم، میشست باشون. و یونسهم، انس میگرفت با اینا. و کان اذا جاء الاغنیا والمطرفون من اصحابه انکروا علیه ذلک. پولدارا و از خوبا که میمدن از دست پیغمبر ناراحت می شدن. با چهار تا از این، بله، پاپتی میگن، چی میگن، بله، اینا نشسته یا گشنا و فقرا و انکرو علیه زا. این از این کار پیغمبر پولدارا بدشون میده. و یقولون له، به پیغمبر میگفتن اطرد هم انک، ترد کنید. اطرد هم، بله، اینا را از خود تردشون کن. فجاء یوما رجل من الانصار الی رسول الله، یه انصاری آمد پیش پیغمبر. و عنده رجل من اصحاب صفه، یکی از این فقرای صفه هم پیش پیغمبر. قد لزق به رسول الله، که انه چست بوده بود به پیغمبر، اینقدر نزدیک نشسته بود به پیغمبر که جفت پیغمبر چی شده بود، اصلا در نشستنش بدنش و اینا دیگه تماس با پیغمبر، اینقدر نزدیک شده. و پیغمبرم داشتن باش حرف میزدن. و رسول الله یحدثه فقعد الانصاری بالبعد منهما. او انصاری هم مسلمانه دیگه، عقب میشیست، با فاصله میشیست. فقال رسول الله تقدم، یه جلو. فلم یفعل، نیمت جلو. فقال رسول الله لعلک خفت ان یلزق فقره بک، تو نیمدی جلو، ترسیدی فقر این به تو الساق پیدا کند، به تو برسد. توجه میفرمایید، یعنی اونا بدشون میمد، جلو نیم بدن، ولی فقرا میمدن جفت پیغمبر. و اینا درخواست ترفقال الانصاری اطردها اولاء انک، اینا را از خودت چیکار کن؟ تردشون کن، اینا رو ترد کن تا ما بیام جلو، تا اینا هستن که ما نمیشد بیام جلو. در حال این داستان طرد فقرا هم از ناحیه مسلمانایی که مترفین بودند و وضعشون خوب بود و اینا طرح میشد، هم از ناحیه مشرکین و کفار. میگفتن ما میخوام بهت ایمان بیاریم اما دورت فقرا، آره اینا رو رد کن تا ما بیاییم. توجه میکنی؟ و آیه شریف نهی میکنه که یا رسول الله تو حق طرد اینا رو نداری، اگر اینا رو طردشون کردی فتکون من الظالمین.
قصدی برای طرد بوده؟
نه نداره پیغمبر قصد دار. اینا اومدن گفتن ترد کن، آیه شریف جوابشون رو داد و صلی الله علیه و سلم.